سلام، 9 صبح وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه دیدارش از هند سرمایه گذاران این کشور را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. پس از خبرها در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. درباره نخستین دیدار باراک اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا از یک مسجد در این کشور هم برایتان خواهیم گفت. بخشی از صحبت‌های آقای اوباما روی انتقاد از داعش متمرکز بود. دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از همه خبرهای مهم را از سحر لیوال بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان از پیشرفت عملیات نظامی در ولایت بغلان خبر داده است. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در ترکیه با مقامات آن کشور روی مبارزه با گروه تندرو داعش گفتگو می کند و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به طور موقت متوقف شده است. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در عملیات نظامی در ولسوالی دهنه غوری بغلان پیشرفت داشتند، اما آنها تا هنوز با مقاومت جنگجویان مخالف مواجهند. جنرال مرادعلی مراد، معاون لویدریستیز نیروهای مسلح افغانستان و قمندان نیروهای در این عملیات، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی ما از هوا و زمین برای دشمن عملیات انجام دادن، یک مقدار پیشروی کردن، ولی تا هنوزم کاملا تصفیه نشده و ساعت.
جنرال مرادعلی مراد افزود شورشیان مخالف با انتقال جنگجویان تازه نفس از ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان جنگ و درگیری را در بغلان ادامه می‌دهند. او همچنان گفت در صفوف آنها جنگجویان خارجی با نقاب در رویشان نیز می‌جنگند. در جنگ بغلان که امروز پنجشنبه وارد دهمین روز خود شده، 5 سرباز افغان و 10 جنگجوی مخالف کشته شدند. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز پنجشنبه در ترکیه با مقامات آن کشور روی مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گفتگو می کند. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی درباره مسائل مورد بحث بین مشاور امنیت ملی افغانستان و مقامات ترکیه گفت:
آقای محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با همتای ترکی خود آقای سیف الله هاشم اوغلو و وزیر امور داخله جمهوری ترکیه و وزیر دفاع ترکیه دیدار خواهند داشت.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان افزود که آقای اطمر در این گفتگوها علاوه بر بحث روی چگونگی مبارزه با تروریسم، درباره دوام همکاری های ترکیه در چوکات پیمان ناتو و روابط دو جانبه بین کابل و انقره بحث خواهد کرد. حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این سفر دروزش با رجب طیب اردوغان نیز ملاقات می کند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با ولیعهد این کشور ملاقات کرد. جنرال عبدالرشید دوستم و شیخ محمد بن زاید آل نهیان در این دیدارشان روی تعهدات امارات متحده عربی در بازسازی افغانستان بحث کردند. آنان همچنان در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم و جلوگیری از تندروی با هم گفتگو نمودند. در این اجلاس شماری از مقامات دیگر امارات متحده عربی نیز شامل بودند. افغانستان سال قبل با امارات متحده عربی قرارداد همکاری استراتژیک را امضا کرد که بر اساس این قرارداد امارات متحده عربی متحد است تا افغانستان را در عرصه های اقتصادی و امنیتی کمک کند. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به طور موقت متوقف شده است. استیفن دمیستورا دیروز گفت که 25 فوریه را زمان از سرگیری مذاکرات تعیین کرده است. دمیستورا این سخن را پس از ملاقات جداگانه با نماینده های حکومت سوریه و مخالفان سیاسی این کشور ابراز کرد. او در ادامه افزود: من به این نتیجه رسیدم و صادقانه میگویم که پس از نخستین هفته مذاکرات مقدماتی که آغاز شده و هر آنچه شما میخواهید میتوانید این مذاکرات را بنامید، کار بیشتر نیاز است تا انجام شود. دمیستورا تاکید ورزید که مذاکرات ناکام نشده است، اما او افزود که پروسه صلح سوریه به کمک فوری حامیان بین المللی و رهبری آمریکا و سوریه نیاز دارد تا به مسائل مهم رسیدگی شود. نماینده های اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو خواهان رساندن کمک و 18 منطقه تحت کنترل اپوزیسیون شدند که در محاصره قرار دارند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در آمریکا افزایش یافته و باید جلوان گرفته شود. باراک اوباما همچنان از همه رهبران مسلمان خواست تا بر ضد تعبیر تندروان و افراط‌گرایان مذهبی تبلیغ نمایند. رئیس جمهور اوباما دیروز در جریان بازدیدش از یک مرکز اسلامی در نزدیک شهر بالتیمور گفت: گروه های مانند داعش برای مشروعیت خود تلاش می کنند. آنها می کوشند تا خودشان را رهبران مذهبی و مجاهدین معرفی کنند. من این را رد می کنم. ما هیچ گاهی نباید آنها را مشروعیت دهیم. آنها از اسلام دفاع نمی کنند. آنها اکثریت کسانی را که می کوشند مردمان بیگناه، زنان و کودکان مسلمان هستند. رئیس جمهور آمریکا مردم را با استناد از قرآن کریم و تاریخ آمریکا به صبر و تحمل دعوت کرد و گفت: ما باید سیاست را محکوم کنیم که بر اساس تعصب استوار بوده و یا به نام دین و مذهب مردم را مورد هدف قرار دهد. رئیس جمهور باراک اوباما پس از 7 سال حکومتش این اولین بار است که از یک مسجد دیدن می کند. یک خبرنگار و ترجمان ایرانی در تهران دستگیر شده است. بهمن دارالشفایی بریتانیایی ایرانی الاصل سابق خبرنگار بی بی سی بود. بهمن دیروز بازداشت شد و مقامات دلیل دستگیری او را ذکر نکردند. صفحه اینترنتی اپوزیسیون به نام کلمه نوشته که نیروهای امنیتی بهمن دارالشفایی را از منزلش دستگیر کردند و نگفتند که او را به کجا میبرند. منابع به رادیو آزادی گفتند دارالشفایی در ماه‌های اخیر از سوی مقامات امنیتی مورد بازپرس قرار گرفته بود. و وزارت عدلیه آمریکا میگوید یک مرد از شهر کانزاس ایالت میزوری به جرمش اعتراف کرد که طرح یک انفجار موتر بمبگذاری شده را در پایگاه نظامی آمریکا در نظر داشت. سرانوالان اداره فدرال آمریکا دیروز گفتند جان بوکر در تلاش برای کمک به گروه تندرو دولت اسلامی داعش میخواست موتر پر از امونیوم نایتریت را در پایگاه فورت ریلی ساحه منهاتن شهر کانزاس منفجر نماید. او در ماه اپریل سال گذشته دستگیر شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ژعفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه تشویق سرمایه‌گذاران هندی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان یکی از اهداف سفر عبدالله عبدالله به هند.
رئیس اجرایه تشویق کردن سرمایه‌گذارهای هندی را که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه‌گذاری بکنند.
خواست رئیس جمهور افغانستان از مردم برای کمک در بخش تامین امنیت پروژه تاپی.
تاپی برخی که تسنه
حکومت افغانستان برای جوانان بیکار پیام دارد.
در چندین سال بعدی به صدها و هزارها جوان در داخل و خارج از افغانستان زمینه کاری را مهیا می‌سازیم.
نخستین دیدار اوباما با عنوان رئیس جمهور آمریکا از یک مسجد. او به شدت از داعش انتقاد کرد.
They're not They're not defending Islam. They're not defending Muslims. The vast majority of the people they kill are.
دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه دیدارش از هند سرمایه گذاران هندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. عبدالله عبدالله دیروز در چهارمین و آخرین روز سفرش به هند در دهلی نو در یک نشست گفت که حکومت افغانستان برای سرمایه گذاری شرکت های هندی در افغانستان زمینه را فراهم می سازد. مقیم نایب گزارش می دهد.
کنفرانس ارتباطات منطقوی به ابتکار اتاقای تجارت هند و افغانستان راه اندازی شده و در این کنفرانس از جانب افغانستان تاجران افغانی که رئیس اجرایی را در سفرش به هند همراهی می کردن، تاجران افغان مقیم هند و همچنان وزیر تجارت و صنایع و رئیس اداره سرمایه گذاری افغانستان اشتراک کرده بودند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی از دهلی جدید پایتخت هند گفت عبدالله تاجران هندی را تشویق کرد که در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند.
رئیس اجرایی صحبتی داشتند در مورد زمینه‌های سرمایه گذاری در افغانستان و تشویق کردند سرمایه گذارهای هندی را که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنند و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار که افغانستان را خط ریل و از طریق این بندر میتونه به هند وابسته بکنه. در این مورد صحبت‌های مفصلی داشتند.
هند در ماه می سال 2015 میلادی قرارداد استفاده و سرمایه گذاری در بندر چابهار را با ایران عقد کرد، اما جهت استفاده از این بندر که در کنار بحر هند موقعیت دارد تا کنون کار جدی صورت نگرفته است. به گفته مجیب الرحمن رحیمی، پس از سفر رئیس اجرایی افغانستان به هند، مقامات هندی تصمیم گرفتند تا به سطح وزرا با جانب ایرانی روی فعال ساختن و سرمایه گذاری در این بندر بحث کنند. در اجلاس ارتباطات منطقوی با تاجران و شماری از نمایندگان شرکت های هندی در ارتباط به مشکلات تجارتی بین هند و افغانستان و چگونگی دریافت راه حل آنها نیز گفتگو صورت گرفت. گفته می شود پاکستان صدر راه تجارت بین افغانستان و هند قرار دارد. روی امین دلیل در نشست ارتباطات منطقوی فیصله گردید که سرمایه گذاری بالای بندر چابهار ایران باید هرچه زودتر آغاز شود تا این سه کشور افغانستان، ایران و هند روابط تجارتیشان را گسترش و توسعه دهند. عبدالله عبدالله بعد از کنفرانس ارتباطات منطقوی با مالکان شرکت‌ها و تاجران دیدار داشت که به سرمایه گذاری و تجارت با افغانستان علاقه دارند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی دکتر عبدالله در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت که رئیس اجرایی به سرمایه گذاران هندی وعده داد که افغانستان برای سرمایه گذاریشان سهولت‌های زیادی را فراهم میکند.
شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ادامه دیدارش از هند سرمایه گذاران هندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند پروژه است که به گفته مقام‌ها میتواند در جهت تقویت روابط هند و افغانستان کمک کند. رئیس جمهور افغانستان روی همکاری مردم در بخش تأمین امنیت این پروژه تأکید ورزیده. رئیس جمهور غنی دیروز هنگام دیدار از ولایت قندهار خواهان همکاری مردم در این زمینه شد. تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل هم به قندهار رفته بود و گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان از باشندگان ولایتی که در مسیر پروژه تاپی قرار دارند می خواهد تا همان اندازه‌ای که برای تأمین صلح تلاش می کنند برای تطبیق پروژه تاپی نیز گام بردارند. محمد اشرف غنی تاپی را بزرگترین پروژه برای پیشرفت این کشور خوانده، میگوید تاپی تنها پروژه انتقال گاز نیست، بلکه افغانستان از لین برق 500 کیلووات و فایبر نوری نیز بهره مند خواهد شد. آقای غنی این اظهارات را روز چهارشنبه در یک سفر به قندهار در برابر مقامات محلی، بزرگان قومی، متنفذین، فعالان مدنی و شماری از باشندگان این ولایت مطرح کرد.
تپی برخی که پس نه
وای میگوید در بخش تاپی از شما کمک میخواهم، از سکتور امنیتی و والی صاحبان پنج ولایت کمک میخواهم، اما از همه بیشتر به کمک مردم نیاز دارم. این آینده ما و شماست. تاپی نام پروژه بزرگ انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان می باشد که بر اساس گزارش ها این پروژه نیازمندی های انرژی هند و پاکستان را مرفوع خواهد ساخت. این پروژه قرار است تا سال 2019 میلادی تکمیل شود و از درک حق ترانزیت آن به افغانستان سالانه 400 میلیون دلار عاید خواهد آمد. در این حال مسئولان اتاق تجارت ولایت قندهار از بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت استقبال کرده، از رئیس جمهور خواستند تا با آوردن انرژی برق در انکشاف تجارت و صنعت آنان را همکاری کند. نصرالله رئیس اتاق تجارت قندهار میگوید که از 14 سال به این سو این ولایت به انرژی برق دسترسی کامل ندارد. وی میگوید اگر مشکل برق در این ولایت حل شود، با فعال شدن فابریکه ها زمینه کار برای هزاران جوان فراهم خواهد شد.
وی
میگوید در صورتی که مشکل بیبرقی ما حل شود، تاجران ما تشویق شده چی با حکومت باشد و یا هم شخصی سرمایه گذاری خواهند کرد و با این اقدام زمینه کاری برای بسیاری افراد فراهم خواهد شد.
او پدی که انگ اچی زمج دیر انسانان به پکار اختصی.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که ترکمنستان تعهد مصرف 5 میلیارد دلار در پروژه تاپی را کرده است. آقای غنی به مردم قندهار اطمینان داده گفت که برق وارداتی 500 کیلووات ترکمنستان که در کنار پروژه تاپی انتقال خواهد شد، مشکل بی‌برقی ولایت قندهار را رفع می‌کند. مردم افغانستان ضمن این که پروژه تاپی را کلید پیشرفت این کشور می‌دانند، اما اخیراً از امنیت مسیر راهی این پروژه ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
9:17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده. خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خواهید شنید. معاون لویدری سیز نیروهای مسلح افغانستان میگوید که نیروهای افغان در عملیات نظامی در ولایت بغلان به پیشرفت دست یافتند، اما جنگجویان هنوز هم مقاومت میکنند. جنرال مراد علی مراد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگجویان از دیگر ولایت‌های شمالی و شمال شرقی وارد بغلان شدند و در این جنگ شرکت دارند. به گفته مقام‌ها در جنگ بغلان که امروز وارد دهمین روز شد، 5 سرباز افغان و 10 شورشی کشته شدند. مقیم نایب با جنرال مراد صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چه چیز سبب شده تا شورشیان در برابر نیروهای افغان مقاومت کنند.
مخالفین بسیار شدید در ولایت بغلان از موازیشان دفاع میکنند و از کل ساحات، از کندوز و بعضی ولایات دیگه اونا نیروهای تازدن برشان انتقال داده و هنوز نقاب پوشانی که اونا در سر صورتشان از نقاب استفاده میکنن، حتی در وقت نان خوردن هم اونا دیده شده که صورتشان اطبایی که مسمی به طالب ها هستن و فعلا در اونجا می جنگن، از اونا هم پنهان میکنند به استثنای رهبرای از اونا که در وقت جلسات خاصی اونا صورتشان نشان میدن.
تو گفته میتونین که چی اسناد دارین که اینا خارجی ها هستن در این جنگ؟
در چندین عملیاتی که در این 9 روز در ولایت بغلان انجام داده شده، جسدهایی که در بین کشته های دشمن دیده شده و اونا بایومتریک شده، او ادعای برازیست که اونا خارجی هستن و همچنان راپورهای دقیقی که از بین گروه های طالبا بر ما میرسه اونا را واضح ایراد ادعا دارن که اینا خارجی هست.
شما از کشته شدن دشمن مخالفین گفتین، اتو گفته میتونیم که چی تعداد مخالفین کشته شده و از نیروهای افغان تعداد تلفات تا چی حد است؟
ده ها نفر از مخالفین کشته شده از نیروهای طالبایی که مستقیما از مواضع کانکریتی و مواضع محکمشان دفاع کرده در مقابل نیروهای امنیتی ما با حملات هوایی و زمینی، اونا کشته شده به ده ها نفر است. از نیروهای امنیتی هم واقعیتشون ما تعرض میکنیم، تلفات را ما داریم که در حدود 5 نفر از سربازای ما شهید شده و تعداد هم زخمی داریم.
جنرال سیبرچند میگن که امی عملیات زمانگیر است، اما آیا شما یک امید کوچک بر مردم افغانستان داده میتونین که چه وقت مناطقی که پایه ها منهدم شدن در اوج میتونین امنیت تامین کنین؟
ما هم با این فکر بودیم که عملیات بسیار بزرگترین فرصت تصفیه خواهد شدن، ولی این که تا هنوز با وجودی که در میدان جنگ ما بسیار دست بالا را داریم و هر روز اونا هم از تمام امکانات از بیرون و از سایر ولایات برشان کمک میرسه، برای ما ایتر وعده داده نمیتونیم که برای یک روز دو روز عملیات خاتمه پیدا میکنه و ثبات و امنیت. چرا ما برای ازی نگرانی هستیم که اینا برای موقعیت یک امیدی حیاتی برشان دیده میشه و اونا برای خود یک دستاورد قوی را در صورتی که اینجا تصفیه نشوه، ما نگران از هستیم که پل خمری و سایر ولسوالی ها هم تهدید خواهد شد.
بعضی ها میگن در رسانه های اجتماعی به نشر میرسد، در فیسبوک ها گفته شده که تفاهم‌نامه صلح که با جنگجویان مخالف در دند غوری امضا شده سبب شده تا اونا موازی خود مستحکم تر بسازن. آیا شما هم به می عقیده هستین؟
همیشه اینا رو دیدیم که اینا از نقاط ضعیف و همچنان از نیت خوبی مردم و حکومت همیشه استفاده سود کرده. اینا نه تعهد دارن و نه هم قرارداد دارن، نه کدام صلاحیت و انیسیاتیفی از خودشان دارن. اینا کسان هستن که اونامو 20 نفره که نقاب در صورتش هست، اونا همه کار است و همه تصمیم گیری به دست اونا هست، نه کسایی که به نام ملالال و سایر افرادی که منعش رهبرهای طالبان در این ساحه ولایت بغلان به جنگ مصروف هستن، اینا کسانی نیستن. اینا حتی ما بسیار متاثر هستن که هویت افغانیشان به خیزیر سوال رفته.
جنرال مراد علی مراد معاون لویدری سیز نیروهای مصالح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر این گفتگو را به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنت ما شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تحولات اخیر در مبارزه با تروریسم و پیوستن افغانستان با ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا از مسائل است که در برنامه امروز در امواج آزادی به بحث گرفته خواهد شد. حالا می پردازیم به عکس العمل یک مقام افغان نسبت به سخنان نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان. سید حسین فخری سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به این باور است که فساد اداری در این کشور به حد نیست که منجر به قطع کمک های جامعه جهانی با افغانستان شود. میشل ملبن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که میزان بسیار بلند فساد اداری در این کشور ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان را تهدید می کند. گزارش سحر لیوال را بشنوید.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تاکید می کند که مبارزه با فساد اداری در این کشور نیازمند همکاری ادارات مسئول ملی و بین المللی است. سید حسین فخری سرپرست این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت فساد اداری در افغانستان به اندازه نیست که سبب شود تا کمک های جامعه جهانی با این کشور به طور کامل قطع گردد.
فساد اداری به او اندازه نیست که ای باعث ضایع شدن مکمل کمک های کشورهای اروپایی و یا سایر نهادهای بین المللی شود. بهتر است اتحادیه اروپا با ادارات مسئول با همکاری خود زمینه های فساد اداری را در ادارات و نهادهای انکشافی ما کاهش ببخشد.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که به تازگی نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که میزان نهایت بلند فساد کمک های جامعه جهانی را با این کشور تهدید می کند. در اعلامیه این اتحادیه که به روز سه‌شنبه نشر شده به نقل از فرانس مایکل ملبن آمده که اقدامات حکومت افغانستان در برابر فساد اداری بسیار ناچیز و بطی بوده و وی خواهان اتخاذ اقدامات بیشتر در این مورد شده است. این در حال است که اخیراً سازمان دیدبان شفافیت بین المللی افغانستان را در ردیف سه کشور مفسد جهان قرار داد. اما شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند قطع کمک های جامعه جهانی راه حل برای مبارزه با فساد اداری در کشور نیست. شکری بارگزه یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفت برای از میان بردن فساد در هماهنگی با کشورهای تمویل کننده باید راهکارهای مناسب جستجو گردد.
کم شدن کمک های جامعه جهانی و هم مخصوصا که میگن در رابطه با فساد اداری، این در حقیقت خودش یک فساد دیگه در کشور و یک بحران دیگه را به وجود میاره. این تشویش از اتحادیه اروپا که تشویش بزرگتر ما مردم افغانستان هست، اما چرا ما که قربانی فساد هستیم دوباره قربانی بتیم؟
اما رئیس اجرایی افغانستان به تازگی گفته است که تلاش ها برای از میان برداشتن فساد در کشور به شدت ادامه دارند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
حکومت افغانستان برای جوانان بیکار پیام خوشی دارد. ظرف چند سال آینده برای صدها هزار جوان زمینه کاریابی را فراهم می سازد. پیش از این هم مقامات افغان وعده های مشابه دادند، اما به باور منتقدان این گونه تعهدات کمتر عملی شده. آرزو غیاسی گزارش می دهد.
در حالی که جوانان افغان در کنار برخی مشکلات دیگر با معضل بیکاری نیز دست و گریبان هستند، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از برخی اقدامات در این زمینه حرف میزند. کمال سادات معین بخش جوانان این وزارت روز چهارشنبه در نشست افتتاحیه روند اندیشه نو در کابل تعهد کرد که در کنار ایجاد فرصت‌های مناسب کاری برای جوانان در بخش‌های مختلف سهولت‌ها را نیز برایشان فراهم خواهد کرد.
در چندین سال بعدی با صدها و هزارها جوان در داخل و خارج از افغانستان زمینه کاری را مهیا می‌سازیم. در این مورد گفتگوی ما با چندین وزارت مربوطه، سفارتخانه‌های افغانستان در دیگر کشورها و با دولت‌های کشورهای دیگر جریان دارد تا برای برخی جوانان در کشورهای دیگر و به شماره در داخل کشور زمینه کاری را مهیا می‌سازیم.
به دلیل بحرانی شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان، روزانه هزاران جوان این کشور با پذیرفتن مشکلات و مشقت‌های زیادی تن به مهاجرت‌های غیرقانونی می‌دهند. مقامات افغان می‌گویند که در بیش از یک سال 150 هزار تن از افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند و گفته می‌شود که این روند همچنان ادامه دارد. در این حال مسئولین روند اندیشه نو می‌گویند که این پروسه را به هدف حل مشکلات گوناگون اجتماعی جوانان ایجاد کرده اند. جمشید صوفی‌زاده رئیس این روند گفت که با همکاری سایر جوانان هیچ تلاشی برای سهولت جوانان دریغ نخواهد کرد. رستم مبشر عضو این نهاد در صحبت با رادیو زاده گفت آنان بیشتر در بخش آگاهی عامه جوانان گام‌های جدی برخواهند داشت.
روند اندیشه نو قسمی که از شعارش معلوم است هویداس برای تنویر از هان آمه آمده است. روند اندیشه اون یک روند انجمن اجتماعی است که عده ای از جوانان با درک آگاه نخبه و تحصیل کرده گرد هم دور آمدند و یک محور را تشکیل کردند برای کار به نسل جوان.
تلاش ها برای جلوگیری از فرار جوانان از کشور مسئله تازه نیست. قبل از این رئیس جمهور غنی و دیگر مقامات حکومتی وعده سپرده اند که سعی می کنند تا فرصت های مناسب کاری را در داخل کشور مهیا سازند. جرمنی که میزبان بیشترین پناهندگان است اعلام نموده که به تمامی افغان ها پناه دادن نمی تواند و آنها باید دوباره به کشورشان برگردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 تازه ترین ها را با شما در میان میگذارند. نونیم به وقت کابل شد. سحر لیوال با فشرده خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان در عملیات نظامی در ولسوالی دهنه غوری بغلان پیشرفت داشتند، اما آنها تا هنوز با مقاومت جنگجویان مخالف مواجهند. جنرال مرادعلی مراد، معاون لویدرستیز نیروهای مسلح افغانستان و قماندان نیروها در این عملیات، این مسئله را در صحبت با رادیو زدی گفت. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز پنجشنبه در ترکیه با مقامات آن کشور روی مبارزه با گروه تندرو داعش بحث و گفتگو می کند. معاون عمل ریاست جمهوری افغانستان دیروز در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با ولیعهد این کشور ملاقات کرد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه در ژنو به طور موقت متوقف شده است. استیفن دمیستورا دیروز گفت که 25 فوریه را زمان از سرگیری مذاکرات تعیین کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در آمریکا افزایش یافته و باید جلوان گرفته شود. باراک اوباما همچنان از همه رهبران مسلمان خواست تا بر ضد تعبیر تندروان و افرادگرایان مذهبی تبلیغ نمایند. یک خبرنگار و ترجمان ایرانی دیروز در تهران دستگیر شده است. بهمن دارالشفایی بریتانیایی ایرانی اصل سابق خبرنگار بی بی سی بود. و وزارت عدلیه آمریکا میگوید یک مرد از شهر کانزاس ایالت میزوری به جرمش اعتراف کرد که طرح یک انفجار موتر بمب‌گذاری شده را در پایگاه نظامی آمریکا در نظر داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر دو برنامه پخش خواهند شد. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
می پردازیم به نخستین دیدار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا از یک مسجد در این کشور. آقای اوباما هنگام دیدار از انجمن اسلامی مسجد بالتیمور در ایالت مریلند هشدار داد که تبلیغات بر ضد مسلمانان در آمریکا افزایش یافته و باید جلوش گرفته شود. این نخستین دیدار باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا از یک مسجد در آن کشور است. همکارم مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
رئیس جمهور امریکا در دیدارش از یک مرکز اسلامی در نزدیکی بالتیمور مردم را با استناد از قرآن کریم و تاریخ امریکا به صبر و تحمل دعوت کرد. باراک اوباما گفت ما باید سیاستی را محکوم کنیم که بر اساس تعصب استوار بوده و یا به نام دین و مذهب مردم را مورد هدف قرار دهد. رئیس جمهور باراک اوباما پس از 7 سال حکومتش این اولین بار است که به یک مسجد می رود. او در سخنرانیش مسلمانان را مخاطب قرار داده گفت همچون همه امریکایی ها شما هم در مورد تهدیدهای تروریسم نگران هستید، اما شما به عیس مسلمانان امریکایی در رأس این نگرانی ها یک تشویش دیگر نیز دارید و آن اجتماع عمومی شماست که بعضاً به خاطر چند تن معدود مورد هدف قرار می گیرد و یا به خاطر خشونت مسئول شناخته می شود. باراک اوباما قبل از ایراد بیانیه‌اش با شماری از علمای دینی نیز دیدار و ملاقات داشت. رئیس جمهور امریکا دیروز زمانی که به یک مکتب در غرب شهر بالتیمور وارد شد، تعداد به عنوان اعتراض گرد هم آمده و بر ضد اسلام شعار می‌دادند. بعد از حادثه کالیفرنیا و حمله تروریستی بر پاریس در یک اعتراض پوستری از سر خوک به دروازه یک مسجد آویخته شد، در کالیفرنیا بر یک مسجد فایر گردید و در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بر ضد مسلمانان شعارهای سر داده شدند. دونالد ترامپ کاندید پیشتاز از حزب جمهوری‌خواه آمریکا در ماه نوامبر به طور آشکارا در مخالفت با مسلمانان صحبت کرد که مورد انتقاد هر دو حزب آمریکا جمهوری‌خواه و دموکرات قرار گرفت. دونالد ترامپ یک ماه پس از آن بار دیگر اعلان نمود که باید جلوی ورود مسلمانان به آمریکا گرفته شود. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از دونالد ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی نام نبرد و سپس تاکید کرد که باید بر ضد مسلمانان تبلیغ نشود. او گفت ما یک خانواده آمریکایی هستیم. زمانی که هر عضو این خانواده خود را جدا احساس کند و خود را درجه دوم بپندارد و یا هدف قرار گیرد، سرشک وی در تار و پود همه ملت ما جاری می شود. همزمان با این رئیس جمهور امریکا از همه رهبران مسلمان خواست تا بر ضد تعبیر مسلمانان تندرو و افراطی تبلیغ نمایند.
مقیم نایب گزارش میداد: من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما پیش از آن این برنامه را داریم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. در برنامه این هفته روی وضعیت زندگی اطفال در افغانستان صحبت می کنیم. اینکه این اطفال چقدر به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند، عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و در این مورد بر ما پاسخ ارائه می کنند.
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوال شما باید یادآور شویم که اطفال به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان متاسفانه با چالش ها و ناملایمات زیادی روبرو هستند، به خصوص در جنگ تعمیلی و بیشتر از او که هنوز هم افغانستان در گیری جنگ است. متاسفانه اثرات شوم و ناگوار را بر ابعاد مختلف زندگی افغان ها به جا گذاشته که اطفال هم بیشتر آسیب از جنگ و بدبختی را دیدن. از تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه گرفته تا معلولیت و جراحت اطفال و همچنان بیدجا شدن اطفال از محیط های اصلیشان با خانواده هایشان، اینا کلن اثرات شومی بوده که برای اطفال بجا گذاشته شده و در ضمن دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه و همچنان حقوق اساسی دیگرشان مثل حق صحت، حق تفریح و ورزش سالم از اینا گرفتن. اطفال همونطور که گفتیم با توجه به استراتژی که وزارت کار امور اجتماعی تهیه کرده، استراتژی اطفال معرض به خطر 23 کاتگوری اطفال معرض به خطر شناسایی کرده که در کل اطفال آسیب پذیر است و خصوصی 23 کاتگوری مجبوری که شامل اطفال متخلف از قانون گرفته تا اطفال یتیم و بی سرپرستی که در پرورشگاه ها به سر میبرند. به این ترتیب اطفالی که تگدیگری میکنن، کارهای شاقر انجام میدن، اطفالی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن و میگیرن و مورد تجاوزات جنسی، قاچاق، اطفالی که در معرض قاچاق اختطاف قرار دارن و اطفالی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و کاتگوری های مختلف که از جمله از این کاتگوری های آسیب پذیری اطفال یکی هم استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه است یا اثرات پیامد های شوم جنگ بالای اطفال است. و این در حالی است که با توجه به چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق طفل که عبارت از حق بقا و انکشاف، حق منافع اولیای طفل، عدم تبعیض و حق سهمگیری و مشارکت اطفال است، در مغایرت کلی و سری با این چهار اصل قرار داره و در ضمن از او در پروتکل زمیموی کنوانسیون حقوق طفل که یکی از پروتکل‌های از زمیموی از او هم منع شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه است که کلا منع کرده استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه، چون جنگ بازیچه اطفال نیست و نباید اطفال در او گماشته شوند، بر شکل چی به شکل مستقیم و غیر مستقیم باید باشند. قطعنامه 1612 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که پاس شده در 26 جولای 2005 با اکثریت آرای مطلق تعداد از مشارکت کننده که 15 عضو بدون اصلی و غیر دائمی می باشه بدون رأی مستنکف و رأی مخالف به تصویب رسیده. در اونجا هم 6 گونه تخطی عمده را که بر علی اطفال اعمال میشه در جریان منازعات مسلحانه اونجا شناسایی کرده که یا باید کلا جلوگیری شوه و دولت های عضو باید توجه جدی را به خرج بدن تا اطفال قربانی از این نشکه. یکی از جمله از اون قتل و جرح اطفال است که در جریان منازعات مسلحانه اطفال نباید به قتل برسن و یا مجروح شون.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه را شما می توانید که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. در برنامه این هفته روی وضعیت اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه در کشور با عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای عابد، افغانستان تا حال چقدر توانسته تا از استفاده اطفال در منازعات مسلحانه جلوگیری بکند؟
دولت افغانستان با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق طفل به عنوان یکی از اسناد الزام آور بین المللی پذیرفته و الحاق خود به او اعلان کرده و ملزم بر رعایت مفاد از او در قلمرو مطبوعی خود می باشه و در قانون اساسی هم در ماده 7 اونجا تسجیل است که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول میثاقهای بین المللی که دولت افغانستان به او الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت میکنه. وی تضمینی است، تضمین اساسی در قانون اساسی است برای رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی و خصوص کنوانسیون حقوق طفل. و از اینکه دولت افغانستان نامش در بلک لیست سازمان ملل متحد از نایی استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه شامل بود، در 3 جنوری 2011 یک تفاهمنامه بین دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به امضا رسید که بر اساس از او تفاهمنامه دولت ملزم دانسته شد که تا ختم سال 2011 باید تمام اطفالی که در قوای مسلح افغانستان است، هم از پلیس، اردو، امنیت ملی، اینا رو باید شناسایی کرده و اخراج کنه. که پروسه خوشبختانه تا ختم سال 2011 به شکل موافقانه اجرا شد، ولی با وجود از اون بعداً دیده شد که در صفوف پلیس محلی هنوز هم از اطفال استفاده صورت میگیره و حتی قضایایی را ما داشتیم که در ولایت قندار یک طفل را که در سن 12 الی 13 سال بود اینا را استفاده کرده بودن در صفوف پلیس محلی، بعد اینکه باعث قتل همسنگر خود میشه توسط محاکم تحتانی ابتدایی و استیناف قندار به 4 سال عجز محکوم میشه و بعدن دوسیه زی وقتی که به استرا محکمه مواصلت میکنه در اینجا به 8 سال خلاف قانون محکوم به مجازات میشه که یکی همی استخدام ازی در صفوف پلیس ملی خلاف قانون بود و بعدن هم موضوع ازی که مجازات بیش از حد که در قانون با توجه به کاتگوری سنی ازی و شدت خفت تخلفی که انجام داده بود از 5 سال اضافه تر نبود، ولی برای 8 سال حکم کرده بود که ما دادخواهی کردیم که باید تجدید نظر شه و بر حکم استرام کنه. وی از اثرات شومش است، هرچند که به اثر فشارهایی که بالای دولت افغانستان بود سال قبل خوشبختانه یک قانونی که به قانون من استخدام و استفاده از اطفال بود در 7 ماده به تصویب رسید که در مرحله تحقیقش ما حضور داشتیم و در اونجا ما بالایشان تعمیل کردیم که نه تنها که بود رسمی استخدام باید در نظر بگیریم، هر نوع استفاده از اطفال به عنوان مخبر، خبررسان، آشپز و ایام باید منع شود که در این قانون خوشبختانه گنجانده شده و برای کسی که از مسئولین امنیتی که از اطفال استفاده میکنند در صفوف قوای مسلح بس 6 ماه الى 1 سال مجازات پیش بینی شده. یک تضمین بسیار خوبی است برای رعایت کنوانسیون حقوق طفل در این راستا و امیدوار هستیم که دولت باید با جدیت اقدام کنه تا تلفات اطفال در جریان منازعات مسلحانه بعد حداقل کاهش پیدا کنه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که به چی تعداد اطفال در حال حاضر در افغانستان متاثر هستند از ناامنی ها؟
نظر بر ارقامی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده، 6 ماه از این سال از سرطان الی ختم قوس آمار را که ما به دست داریم حدود 5077 مورد میشد مجموعی تلفات که از جمله از 1642 موردش کشته و 3429 زخمی و از بین از 425 نظیر طفل تشکیل میده که 145 کشته و 280 مورد زخمی است که در کل ارقام از این نظر به مقایسه سال قبل حدود 31% افزایش نشان میده که بسیار جای نگرانی است و به اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدواری به این وجود داره که دولت هم پابند به اصول ارزش های حقوق بشری به خصوص حقوق بشر دوستانه بین المللی باشه تا آمار تلفات در کل از افراد ملکی به خصوص از اطفال کاهش چشمگیری داشته باشه. و همیشه تاکید ما از طرفین درگیر چی دولت است چی طرفش مخالفین مسلحانه است خواست مایی است که باید در جریان منازعات مسلحانه حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی که استوار بر همو 4 کنوانسیون ژنو است که در سال 1949 به تصویب رسیده و در ماده 3 از او مشترک است که باید در جریان منازعات مسلحانه افراد ملکی را باید حمایت صورت بگیره و نباید قربانی شوند. این رعایت کنند باید.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای عابد و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. در برنامه این هفته روی وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه با عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنانات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید سلامتیتان در به برنامه در امتداد لحظه ها را می گوشاییم. آیا گاهی ماهی شکار و یا صید نمودید؟ اگر نمودید به چی شکل؟ همچنان می دانید ماهی به چی شیوه های تهیه می گردد؟ در این برنامه مطلب داریم در مورد صید ماهی و ماهی پزی در افغانستان. به باورهایی که از نگاه صحی میان افغان ها در خوردن ماهی موجود است نیز اشاره می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، به گفته ماهیگیران گوشت ماهی افغانستان خوش طعم است. دریاهای زیادی در افغانستان وجود دارد که قابل ماهیگیری است و ماهیگیران به طریقه های مختلف ماهیان را صید می کنند. به خصوص ماهی بدون خار که از منطقه بندر حیرتان به دست می آید خیلی لذیذ می باشد. ماهی پزی هم از قدیم در سرتاسر افغانستان مروج بوده و خوردن آن را مفید می دانند. مردم به این باورند که گوشت ماهی خاصیت گرم دارد و خوردن آن در زمستان بهتر است. حتی می گویند ماهی نفس آدمی را پاک می سازد. ماهی از خوراکهایی است که با رسم و عنعنات مردم نیز پیوند دارد. سلطان احمد یکی از ماهی فروشان شهر کابل از بعض انواع ماهی ها نام می برد و از طریقه های شکار ماهی نیز یادآور می شود.
ماهی 4-5 رقم، ماهی سگ، ماهی زغر است، ماهی سلور است، ماهی لقه است، ماهی خالدار است، شیر ماهی سگ، ماهی از قندوز نه، از سروبی نه، همین چیز ماهی ها رو ما سودا و فروخت میکنیم. ماهی بسیار رقم شکار میشه، یکی جال است که ما تور میگمیشه مردم کابل جال بگه و دیگه ایش چنگوک هست سیدوش هم به کجاوه است که بسیار خورد خود و جای خود اون مردم اطراف میگیره.
یکی از وسیله های شکار ماهی که خیلی در همه کشورها و افغانستان معمول بوده تور است. که از جال دایروی بزرگ ساخته می شود و در محیط آن موره های سربی و در مرکزش ریسمان دروز نصب می باشد. موره های سربی تور را سنگین می سازد و ریسمان در انداختن و برآوردن آن از آب به کار می رود. سلطان احمد طرز گرفتن ماهی را ذریعه تور تشریح می کند.
دلاب دلاب سات میشن تور تو کتالگ میکنن باز کاش میکنن کاش میکنن ما اونا تور جام میشن از آزار بریش میکنن اونا ارزش اینا تور است تور بافتن از این شکل توری که کافتر اگه کافتر بازی میکنن مثل از اونی تور است مثل کلان بافتن میشه مثل کلان است که بیان آزار یا مثلا تور کلان کی میشن تقریبا لگان 20-25 مایل گرفتن میتونن این توری که از خودش رسپان داره داوریز این وقتی که میدازن یک سر رسپان در کسی خود نمایگی شکارچی گرفته باشه خود فالک انداخت این تو گرد انداخته باشه در شکل یک تو دوره ای بازی که کش کرد تور دانش خود تو نمیره جالا کش میکنه جالا کش میکنه دانه تور قید میشه مایی یا چیزی خودش برامده میکنه از این غاره تور کلانش نمیتونه برامده پس مایی را شکار میکنه.
در افغانستان دیده شده است که شکار ماهی با چنگک نیز صورت می‌گیرد، اما عده‌ای از مردم برای صید ماهی از انداختن بم به دریا نیز استفاده می‌کنند که این یک شیوه نادرست بوده و ممکن نسل ماهی را از بین ببرد. بنابراین امید بر این است که با آمدن ثبات بیشتر در کشور برای صید ماهی نیز مقررات وضع گردد و از ماهیگیری به شیوه‌های نادرست که برای زنوای ماهی‌ها خطرناک است جلوگیری شود.
محمد سیدی کارشناس مثالی سی و سی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه ای دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
اکنون برای این که بدانید در بازار ماهی پزی کدام نوع ماهی ها موجود است و چگونه ماهی طبخ میگردد، به گپ های نظیر یکی از ماهی فروشان شور بازار کابل گوش بدهید.
این مایه را میریم از پاکستان میریم یا کلش فرمی می باشه. مایه سلوار است، زهار است، لقه است. خوب مایه 3-4 رنگ مایه پخته میکنیم، مساله دار، ساده، هر رنگ مایه. در روغن پخته میکنیم میره ما. مایه را اول از اوجا که میره رودایش را میکشن. باز بر مایه جمعیل ایره کتکورت پاره میکنیم، وازش میکنیم. چیزی که در داخلش موادی چیزاستی ها را کلش میکشیم، پاک میشوی میرخته میکنیم. در مایه را کسی خوش داشته باشه برش میمونیم، نداشته باشه پس میکنیم. برش او اختیار زده خودش هست. دیگه میشویم پاک صفا کوکش برش میکنیم، مندازیم در روغن ضرب ددق. این ششب مساله است، مساله پاکستانی است کلزی. از پشاور میارم، مایه سلوار رخته میکنیم، تامی چاشت خوب در مغز از این جایی بگیره. باز بعد از او تا چاشت کل از این اخته میشه. بعد از او اون هر کس که بیره ما میتیمش در کاره ایمان راسیم برش. کلوی 200 دخامی طول میشه، باز در پخته کشوه و وزن خود کم میکنه.
همچنان نظیر ماهی پز میگوید ماهی را گرم باید صرف کرد و تازگی آن را چطور باید شناخت.
دی نگاهش کنی خراب نمیشه، اگر روز درست یخ کرد باز مزه نمیتم و گرماگرم باید خورده شد. ماهی تازه یا از گوشش فامیده میشه، گوش دوست که سرب گذد تازه است، سیاه که بزنه ماهی باسیسته. ماهی خاردار است و بخار ماهی لقه است و از ایرتان مه. خامش کلوی 250 است، پخته 300. بهترین ماهی ماهی کراز است، وام از ایرتان است خیجا نمیقه.
قابل ذکر است که ماهی بعد از سخته شدن با مسالجات خاص خودش میتوان آن را با روغن و بدون روغن تهیه نمود. ذبیح الله دکاندار ماهی پز شور بازار در مورد انواع پختن ماهی چنین توضیح میدهد.
ماهی 4-5 نخم پخته میشه، که در زرورق پخته میشه، در داش پخته میشه، در روغن پخته میشه، دیگه در تندور در سیخو میشه، سر کوره سر زغال تندور در بغل تندور تایش میگنم و آتش بوده پخته میکنه. در یک ماهی پزی مزبط به کار است که چقدر فروشات است، چقدر ماهی میره. این از ما یک 30 کیلو 40 کیلو میره، یک 2 نفر دیش کار است. ماهی را ما همه خمیاریم که روزمره فروخته بتونیم، روز به روز تازه ارده میریم.
قابل یادآوری است که کسانی ماهی را در میله‌جاها دوست دارند صرف کنند و آن را یک غذای مشهور می‌دانند، ولی کسانی اند که از خوردن ماهی به نسبت داشتن خار آن می‌هراسند و نمی‌خورند. خاصتاً اشخاصی که مزاج گرم دارند خوردن ماهی را تنها در موسم زمستان ترجیح می‌دهند. خانم نسرین باشنده شهر کابل یکی از افراد است که در این اواخر از پاکستان آمده است. می‌گوید
از پاکستان آمدیم. اونجا اقدر ماهی خورده نمیشد برای ازی که اونجا هوا زیاد گرم است. در کابل زیاد ماهی خورده میشه. مردم میخورن. ماهی پزی زیاد است. من یک خاطری بعد که از ماهی دارم. وقتی که نامزاد بودم در نامزادیم برم نوروزی کردن. در اون ماهی بود. اون وقت که من خوردم در گلویم به خارش بند ما نمی ماهی به خاطر خارش قدر خوشم نمیه که بسیار به مشکل خودم میخورم. آل فیلن تفلک های ما به خاطر خارش هیچ جوره نمیخورن. میگن که خار داره در گلویم بند میمانه. خصوصا در طرف سوربی بسیار ماهی مزه‌دار داره. بسیار ماهی خوب داره. به خاطر خارش یکان تکمیه ماهی من از خاطر خارش خوش ندارم.
شماری از مردم میپندارند که ماهی به اصطلاح زخم 100 ساله را تازه میکند و آن را مضر میپندارند و ایده هم به این باورند که خوردن ماهی با لبنیات خوب نیست و بعضی مریضی ها مانند پیس را بار می آورد. پوهنوال دکتر عبدالحی ولی استاد پوهنتون طبی کابل و متخصص امراض جلدی این گونه پندارها را رد نموده در مورد چنین میگوید:
ما بر شما بگوییم که هیچ ارتباط مرض ویتیلیگو یا لکه آی سفید با خوردن ماهی با ماست ندارد، چون مرض ویتیلیگو یک تغییر رنگ جلد است که در اثر تشوشات که اجرات به نام میلانوسایت در جلد باعث تولید رنگ میشن. بنابر بعض علتهای که فعلا در زمینه موجودیت ارتباطات ارثی را زیاد مطرح می نمایند، ای باعث ازی میشه که ای اجرات نتانه در ناحیه که لکه سفید تحسس کنه فعالیت کنند. بنابران ارتباط لکه سفید با خوردن ماهی با ماست کدام ارتباط ندارد. ماهی یک غذای بسیار زیاد خوب است. ماهی خصوصا بر نزد کسانی که چربی خون از این آن بلند می باشد، نزد کسانی که تکلیف های قلبی داره، یگانه گوشت که این آن می تانند استفاده کنند گوشت ماهی است و با این زخم ها و افعاتی که در بین مردم درباره ماهی و ارتباط آن با امراض کهنه یا قدیمی است کاملا غلط می باشد.
با گفته آقای دکتر گوشت ماهی خیلی مفید بوده به شرط این که به شکل درست آن پخته شود، چون ویتامین هایی که در ماهی است کاهش دهنده امراض قلبی و قدرت حافظه را افزایش می دهد و افسردگی را کم می سازد. پس لازم است ماهی را جز خوراکه های هفتوار خود بسازیم. و این پندار نیز درست نیست که ماهی تنها در زمستان خورده شود، بلکه ماهی در چهار فصل سال خوردن آن مفید است. آنهایی که در لبه ابحار زندگی دارند در تمام سال ماهی می‌خورند و هیچ گونه تکلیف از این ناحیه ندارند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
پس یاد هیچ کس نکنم. پیش از این کرد از این سپاس نکنم. Because I was